بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد زبان را به گفتن توان می دهد. سلام و درود ارادت خدمت شما همراهان با صفا، دوست داشتنی، ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید هر کجا که هستید و ایام به کامتون باشه. فردا روز عرفه هست، روز دعا و نیایش و مناجات، روز خواندن دعای مولامون، آقامون، سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و البته فردا روز شهادت سفیر سید الشهدا حضرت مسلم ابن عقیل هم هست و در آستانه عید سعید قربان هم هستیم. خلاصه گرامی می‌داریم این ایام رو، انشالله که هممون بتونیم از فرصت فردا کمال استفاده و بهره رو ببریم، چرا که فردا به نوع خودش بسیار بسیار روز عظیم و بزرگی است و اونهایی که از شبهای قدر محروم شدن باید منتظر روز عرفه و عرفات باشن. هرچند در کشور عربستان امروز روز عرفه هست و یک روز تفاوت داره با عزیزان ما در ایران. اسلامی حاجی ها امروز در صحرای عرفات هستند و تا لحظات اذان مغرب اونجا و کم کم حرکت میکنن برای مشعر الحرام و بعد از اون هم منا و خلاصه اعمال حج که انشاءالله حجشون هم و طاعات عباداتشون هم قبول باشه. راه‌های ارتباطی با برنامه زمزم احکام رو آقای خلیلی زحمت میکشن برای شما زیرنویس میکنن. 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما هست از طریق فضای مجازی که دیگه خیلی راحت میتونید برای ما پیام بدید، مخصوصا عزیزانی که خارج از کشور هستن، سوال شرعی و احکام دارن، خیلی راحت برای ما پیام بدن. البته من قبل از اینکه بیام تو استودیو نگاه میکنم روی صفحه مونیتور حاج آقای علوی عزیز و دوست داشتنیمون، نگاه میکنم ماشاءالله هنوز برنامه شروع نشده، برخی از دوستان پیام دادن، سوالات خودشون رو ارسال کردن. این هم خب نوعی زرنگیه دیگه، خیلی هم خوبه اتفاقا که سوالها رو میفرستن و ما هم اون اول برنامه جواب میدیم. تلفن ها هم در اختیار شما هست که بتونید تماس بگیرید و صداتون رو بشنویم و سوالاتتون رو بپرسید. در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدپور عزیزمون هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه بینندگان خوب و عزیز و ارجمندمون هر کجا این جهان پهناور که هستن عرض سلام و ادب و احترام دارم. من آرزومندم که در این شبها و روزهای بسیار عزیزی که در پیش روی ماست همه ما توفیق استفاده بهینه و بهره برداری کامل رو از این شبها و روزها انشالله داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حاجی ما قبل از اینکه بریم سراغ سوالات دوستان خوب بیننده و مخاطبمون، اگر صلاح میدین یک اشاره‌ای به اعمال امشب و فردا داشته باشید، دوستان خواستن برنامه‌ریزی بکنن و استفاده بکنن، انشالله بی بهره نباشن.
امشب و فردا شب دو تا شب بسیار بزرگ. امشب شب عرفه است، فردا شب شب عید سعید قربانه. اعمال زیادی داره، البته فردا روز اعمالش بیشتره. امشب شب زیارتی مخصوص حضرت سید الشهدا است. و از راه دور هم امکان داره زیارت کنن حضرت رو هر کجا که هستیم، و دعاهایی که در مفاتیح مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله علیه آوردن اون دعاها رو انسان بخونه امشب. در واقع امشب زمینه آمادگی رو برای فردا،
درسته،
برای استفاده فردا انشالله فراهم میکنه که فردا با دلی پاک و آمادگی بیشتر بریم به سمت اون مناجات عجیب حضرت سید الشهدا. فردا هم اونقدر این دعای عرفه مهمه، با اینکه میدونید این 9 روز همش روزه داره، 9 روز اول ماه ذی‌الحجه، روز دهم که حرامه، روزه عید قربان، مخصوصا فردا که روزش خیلی مهمه. ولی در این حال با اینکه این روز مهمه، فرمودن که اگر برای دعا خوندن حال نداره و ضعیف میشه روزه رو نگیره. این نشون میده که دعای عرفه نسبت به روزه اولویت داره، مگر اینکه هم روزه رو میگیره هم دعا رو میخونه، مشکلی هم براش ایجاد نمیشه. دعاها رو هم آقای اسماعیلی عزیز الان به حمد الله رسانه ای ما تقریبا تمام شبکه‌هاش دعای عرفه رو پخش می‌کنه. اگر کسی نمیتونه واقعا توی مجالس و محافل هم بره تو همون منزلش، حالا مغازه دار، اصلا مغازه دار مغازه‌ش نمیخواد تعطیل کنه، چه اشکالی داره؟ تو مغازه هست، تو منزل هست، محل کارش این طرف اون طرف، همین که باز میکنه و از یه شبکه میبینه دارن پخش میکنن، اونم مفاتیح رو بذاره جلویش، این دعای عرفه رو بخونه، خیلی مضامین عجیب و غریبی داره، واقعا خیلی عجیبه. یک انسان شناسی اولا، بعد خداشناسی، همه چیز توشه، در هر صورت همه چیز توشه، و این از زبان سید الشهدا جاری شده، اونم در سرزمین و صحرای عرفات، در حالی است که راوی میگه که گاهی میدیدم که حضرت اون چنان اشک میریختن که مثل مشک آب که سر مشک باز شده باشه، اینجوری اینجوری حضرت اشک میریختن که روی زمین رو خیس میکرد. و همینطور که جناب عالی هم اشاره کردید، در روایات داره اگه کسی شب قدر آمرزیده نشود، خب دیگه حالا کم نمیگیم خدای نکرده، خدا نمیبخشدش، ولی امید به بخششش بیشتر دیگه روز عرفه است. یعنی در واقع روز عرفه میشه جایگزین شب قدر. این هست وقتی یه حیفه کسی واقعا روز عرفه رو از دست بده، حیفه. عرض کردم حالا تو مجالس و محافلم نرفت، ولی این به این معنا نیست که اگه تونستیم نریم، نه دوست. اگر میتونیم بریم تو جمع، چون تو جمع یه نفسهایی است، خب پاکانی هستن، آدم نمیشناسدشون، جوانای پاک، دختران، پسران واقعا پاک اینا هستن، بچهای معصوم هستن، پیرمردان، پیرزنان هستن، به برکت انفاس اونها اون وقت جوری میشه که خدای متعال به ما هم عنایت میکنه. این دعای عرفه رو انشالله، خب به برکت شهدای ماست دیگه، به برکت این انقلابی که این مجالسی که ما الان داریم، واقعا مثل اعتکاف، مثل همین روز عرفه و امثال این رو، سابق نبود اصلا اینها، نبود، خب بود خیلی تک، الان الحمدلله این جمعیت همه جا شما میبینید که همه جا واقعا مملوه و مردم خیلی استقبال میکنن، خیلی استقبال میکنن. این نعمت خداست و امیدوارم که انشالله از این زمینه ما استفاده بکنیم، قدردان باشیم، ثوابش رو هم هدیه کنیم به روح اماممون، به ارواح طیبه شهدایی که با خونشون این زمینه رو فراهم کردن. فردا شب هم اعمال خیلی داره، هم شب زیارتی سید الشهداست و روز عیدم. من خیلی کوتاه بکنم، فقط به قربانی اشاره بکنم، قربانی خیلی تاکید شده، منتها چون الان واقعا گرانه، راه حلش این است که بیام شریک بشم. به اندازه که میتونیم 100 تومن بذاریم مثلا،
چند نفر با هم؟
بله 10 نفر، 12 نفر، الان هم من دیدم هم مساجد این کارو دارن میکنن، مساجد پول جمع میکنن، قربانی میدن به فقرا، صدقه است. هم توی فامیل، همسایگان من دیدم این کارو میکنن، خود همسایه‌ها جمع میشن در خونه ها با هم دیگه، نفری 50 تومن هم که بذارن، 100 تومن هم که بذارن، مثلا فرض کن که یه گوسفند 40 50 کیلویی بگیرن قربانی بکنن، ثوابش برای همه است و صدقه میدن، انشالله رفع بلا هم میشه.
از نظر اهمیت و فضیلت و ثواب که فرقی نمیکنه، یه نفر یه دونه گوسفند بکشه،
نه نخیر 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 نخیر، یعنی به اسمش نوشته میشود، قربانی به اسم اون نوشته.
بسیار خیلی متشکرم. و البته در روایات داریم فردا خدا قبل از اینکه نگاه بکنه به مهمانان خودش و حجاج بیت الله الحرام، قبل از اون یک نگاه ویژه داره به زائران سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام. خوشا به حال اونهایی که فردا عرفه کربلا هستن. ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. خب ما بریم سراغ سوالاتی که عزیزان لطف کردن برای ما پیام فرستادن. عرض کنم که خانم محسنی از آمستردام برام پیام فرستادن و سوالشون البته در مورد مادر بزرگوارشون هست که خانمی 50 ساله گفته سید هم نیست و الان نزدیک به چند ماه هست که عادت ماهانه نشدن، ولی ماه پیش کمی خون دیدن و بعدش دوباره همون موقع پاک شدن و الان توی این ماه دوباره کمی خون دیدن. آیا باید غسل عادت ماهانه انجام بدن یا خیر و وظیفه شرعیشون خلاصه چیه؟
خانمی که سید نیست و 50 سال قمریش تمام شده، یعنی حدود 48 سال شمسی میشه، 48 سال خورده ای تمام شده، به این معنا که یائسه شده. یائسه یعنی این که مایوس از حیزه، مایوس از پریود، دیگه نمیشه. گاهی اتفاق میفته، این گاهیست که اتفاق میفته که به همون شکلی که قبل از یائسگی خون میدیده به همون شکل باز هم میبینن، یعنی همون عدد همون زمان، گاهی اینه. این بحثش جداست. این خانمی که الان سوال کردن اینجوری نیست. اگر اونجور باشه که من عرض کردم گاهی اتفاق میفته، اون بحثی داره که آقایون فقها در فتاواشون دارن که بعضی فرمودن که حیض است، یعنی مثل سابقش باید حساب بکنه، یعنی دیگه روشنه. بعضی فرمودن استحاضه است، بعضی هم گفتن احتیاط بکنه. اما گزینه دوم این است که گاهی اتفاق میفته، این خانم خونی میبیند ولی نه مثل سابق، مثلا 6 روز و 7 روز و همون زمان و همون عدد و اینها، نه میبیند ولی گاهی اتفاق میفته، گاهی هست گاهی نیست. همین است که ایشون فرمودن الان تو سوالشون، گاهی هست گاهی نیست و کم هم هست، مثلا اینجوری که چند روز کم هم هست. این قطعا استحاضه حساب میشه، این دیگه مورد اختلاف نیست، این قطعا استحاضه حساب میشه. وقتی باید تشخیص بشه، تشخیص بدن که آیا این استحاضه قلیل است یا متوسط است یا کثیر است. هر کدومش که باشه دیگه اون وظایفی، بله وظایفی که دارن حکمش در رساله. اگر قلیله باشه که فقط برای هر نماز یه وضو میگیره، اگر متوسطه یا کثیره باشه غسلم داره که تو رساله توضیحاتش
بشه. خیلی متشکرم، انشالله این خواهر بزرگوارمون پاسخشون رو گرفته باشن. امیر آقا از آلمان لطف کردن پیام فرستادن، چند تا سوالم پرسیدن، بعد خلاصه آخرش هم گفتن که این سوالا برای چند نفر، یعنی 4 نفر با هم این چند سوال رو فرستادن که مشکلی نداره. عزیزه دوست داشتنی ما امیر آقای عزیز چشم شواب میدیم. گفتن دلیل یک روز اختلاف ما با عربستان در ماه قمری چیه؟ امروز عربستان روز عرفه است و فردا عید قربان، ولی ایران فردا عرفه و پس فردا عید قربان. اینجوری که اگه باشه برخی اعمال و نمازهایی که زمان خاص داره رو چجوری باید به جا آورد؟ مثلا اعمال شب عرفه به حساب عربستان دیشب بوده به حساب ایران الان. آیا نباید اعمالی رو که پیامبر یا ائمه اطهار عنوان کردن رو به زمان عربستان خون، چون آنها در آن سرزمین زندگی میکردن؟ مثلا عمل مستحبی برای شب عرفه از پیامبر نقل شده، پیامبر هنگام نقل حدیث در عربستان بوده.
باشه، این هیچ تأثیری نداره. ببینید این که عربستان مثلا امروز روز عرفشه ما فردا، این به لحاظ تشخیص موضوع، یعنی یک پدیده خارجی است، اصلا این ربطی به حکم شرعی اینها نداره. پدیده های خارجی رو که انسان میخواد به اونها برسه و کشف بکنه، ممکنه یک کسی یک پدیده رو کشف بکنه دیگری کشف نکنه، ابزار داره به این صورته. خب حالا ما یعنی ما بر اساس فقه شیعه، فقهای ما فرمودن که حتما باید رؤیت هلال بشود. اونا بر چه اساسیش من نمیدونم. چرا؟ به خاطر اینکه حتی علمای اهل سنت گاهی پیش آمده که خودشون بیانیه دادن و خلاصه اعتراض داشتن در برابر اعلان ماه که توسط حکومت عربستان شده.
و یه اتفاقی که امسال افتاد عجیب بود، 29 در واقع ذی‌قعده اونا اعلام کردن که یعنی یه روز هم حتی کمتر، عجیب که
همین.
اول ذی‌حجه
گاهی اتفاق افتاده که خود علمای اهل سنت عربستان بیانیه رسمی دادن و اعتراض کردن به حکومت که چرا شما اعلام کردید، یعنی اختلاف اصلا پیش آمده. بنابراین این که واقعا اونها مبناشون چیه خیلی واضح و روشن نیست. قاعدتا مبناشون مبنای حکومتیه، یعنی حکومت اعلام میکنه، ولی از نظر شرعی نیست، یعنی نمیتونه این مبنا باشه. از نظر شرعی حتی نظر مجتهد و فقیه و مرجع تقلید هم ملاک نیست. چرا؟ چون فتوا که نمیخواد بده که، یک پدیده است. بله یک پدیده است در آسمان این که شما میبینید، ممکنه اونم ببینه، ممکنه دیگری هم ببینه. خب حالا ما میگیم که اول ماه ذیحجه باید در کشور خودمون رؤیت بشه، ثابت بشه. بسیار خوب، ما ممکنه یه روز دیرتر، همه ماها اینجوری، حالا ذیحجه ما رمضان هر ماهی فرق نمیکنه،
تازه حساسیتش ماه رمضان،
بله بیشتر ماه رمضان به خاطر روزه، و الا هر ماهی رو. لذا گفتن استحلال کنید. استحلال یعنی اینکه شب اول ماه برید ماه رو ببینید، میتونید ببینید یا نمیتونید ببینید. اگر ثابت شد خیلی خوب، اگر ثابت نشد ما نمیتونیم بگیم اول ماهه. بنابراین ممکنه اختلاف پیدا بشه، همونطور که در عید فطر هم ممکنه اختلاف پیدا بشه. این خیلی طبیعیه، خیلی طبیعیه. همین مسئله که ایشون گفتن در مورد شبای قدر هم میاد.
درست.
یعنی وقتی ما رمضان آغازش یک روز کم و زیاد داشته باشه، شب قدر یه جای دیگه با شب قدر اینجا مختلف خواهد بود و این مشکلی نداره. حتی در اون ثواب و فضیلت اعمال هم مشکل نداره. چرا؟ به خاطر اینکه هر کسی در همون جایی که هست حجت شرعی براش ثابت بشه، براش اقامه بشه. حجت شرعی، حالا حجت شرعی یا دیدن خودشه یا دوتا شاهد عادله یا اطمینانه، هر چی در صورت ثابت بشه از نظر شرعی که ماه دیده شده، بر اساس اون حجت شرعی اعمالش انجام بده، ثوابش میبره. ما الان در کشور خودمون بر اساس حجت شرعی میگیم که
فردا عرفه است.
خیلی خوب، شما اعمالش فردا انجام بدید. امشب شب عرفه است، فردا شب شب عید قربان است، به این صورت انجام بدید، شما ثوابش هم میبرید. و کاری نداریم که در عربستان چگونه است و اینکه پیغمبر در عربستان زندگی میکرده. نه خیر، اون ملاک نیست.
خب یه سوال دیگه هم که جوابش خیلی کوتاه بپرسم، بعد ان شاءالله تلفن ها رو بگیریم. گفتن اگر در ناحیه خروج قائد بوی قائد مانده باشد، آیا آن ناحیه نجس است؟ بوی خیلی زیاد هست ولی جرم نداره.
نه خیر، اگر جرم نباشه، یعنی خود ذرات قائد مدفوع نباشه، نجاستی وجود نداره و ایجاد وسواس هم نشه، چون ممکن است حتی رنگ زرد هم روی لباس باشه، ولی این رنگ هم باز خود مدفوع حساب نمیشه و نجس هم نیست.
بسیار خب. امیر آقا با سوال پرسیدن، ادامه سوالاشون رو میگذاریم انشالله، بعد از اینکه تلفن ها رو دریافت کردیم پاسخ خواهیم داد. عذرخواهی میکنیم از این دوست عزیزمون. اما بیننده بزرگواری که پشت خط ارتباطی ما هستن، آقای شمع آبادی هستن از سبزوار، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
با سلام خدمت حاج آقا و آقای اسماعیلی.
علیکم السلام و رحمت الله.
حاج آقا یه سوال داشتم، چون من حقیقت برنامه شما رو خیلی علاقه دارم نگاه میکنم، به خاطر همون این سوال رو خیلی بینندگان کردن در مورد نمازه. مثلا سوال میکنن الان ما تو نماز داریم مثلا رکوعیم، بعد میخوام بریم برای سجده، بعد تو سجده یادمون میفته که تو رکوع اینو گفتیم یا نه، یا سجده بلند میشیم یادمون میفته که اینو گفتیم یا نه، درست تکرار کنیم یا لازمه یا نه. من فقط خواستم بدونم کلا ما وقتی داریم با خدای خودمون راز و نیاز میکنیم، یعنی انقدر مشغله، آیا اصلا این راز و نیاز درسته که ما کل نماز شاید 3 دقیقه 4 دقیقه طول بکشه نه 5 دقیقه؟ مثلا یه سری مسائل رو که 3 ثانیه 4 ثانیه قبلشه تو یه لحظه یادمون بره.
درست.
خب. بعد یه سوال دیگه هم داشتم، خواستم ببینم برای اموات که مثلا حالا یا پدر یا مادر، مثلا من بخوام سالی یه بار پیش خودم مثلا بگم من به 20 نفر یا 50 نفر، حالا این باب مثال میخوام مثلا قضا بدم برای یادبودشو، آیا اینو مثلا برای اطرافیان فامیلای درجه یک مثلا دعوتشو میکنم سالی یه بار بدم برای شادی روحشون بهتره از هر لحاظ، یا مثلا به این چیزایی مثل خونه سالمندان یا مریضای خاص اونجور جاها مثلا چیزون هم بهتره؟
بسیار خب. چشم.
ممنون
آقای شمع‌آبادی، سوالات شما رو جواب میدیم، ممنونم، خدا نگهدارتون بشه انشالله. خب الان تلفن وصل میکنید ما جواب بدیم. خدا سوال اولشون این که مثلا رفتیم به سجده شک میکنیم که ذکر رکوع رو گفتیم یا نه.
خب یکی از مصادیق، من کلی عرض بکنم، یکی از مواردی که ما به شکمون نباید اعتنا بکنیم شک بعد از محل، یعنی زمانی که شک کردیم زمانی بوده که دیگه از اون عمل گذشتیم. شما اگر تو رکوع باشید شک بکنید که آیا من ذکر رکوع رو گفتم یا نگفتم بگید، چون هنوز تو رکوع هستید.
بله.
ولی از رکوع پا شدید یا به سجده رفتید دیگه محل ذکر گذشت، اینو میگن شک بعد از محل. محل ذکر کجا بود؟ تو خود رکوع. الان فایده نداره شک کردی دیگه، میگید انشالله گفتم، به این شک نباید اعتنا بکنن. یا مثال های دیگر، مثلا فرض کنید که از سجده سر برداشته و شک میکنه که آیا ذکر سجده رو گفت یا نگفت. خب این که دیگه نمیگن دوباره برگشت سجده برو ذکر بگو، که میگن خب دیگه محلش گذشته، محل ذکر کجا بود وقتی که تو سجده بودی، الان کجایی بعد از سجده ای.
درسته.
این قانونشه. یا مثلا شما تو رکوعی شک میکنی که من اصلا حمد که خوندم بعدی سوره خوندم، یا نکنه فقط حمد خوندم اومدم رکوع، میگیم محلش گذشت، چون محل سوره کجاست قبل از اینکه به رکوع بری، الان محل بود. پس این قانون کلیه، هر وقت شک ما شک بعد از محل باشه به اون شک اعتنا نباید بکنه.
حالا اگه وقتی شک تبدیل به یقین شد، مثلا من اومدم سجده یه دفعه مطمئن میشم ای بابا من ذکر رکوع رو نگفتم، اینجا چی؟
اگر یقین کرد که ذکر رکوع رو نگفته، ذکر رکوع رکن نیست و عمدی ترک نشده، حواسش نبوده، عمدی که نبوده که، سهوی بوده، نماز باطل نیست، نماز درسته، بعد از سلام نماز باید سجده سهو انجام.
حالا بس دومشون، بس این نمازها و راز و نیازها و خلاصه اینهایی که واقعا با این همه مشغله و فکر و حواس پرتی ما میخونیم که مثلا چند ثانیه بعد یادمون میاد که واقعا ذکر گفتیم یا نه، اینا فایده و ثمره داره؟
حتما فایده و ثمره داره. ببینید این مخصوص اینشون نیست، این فراگیره، الان هم نیست. ببینید خود روایات نماز رو شما ببینید، اصحاب میمادن خدمت ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، همینطور بوده، گاهی نگران بودن، سوال میکردن، گاهی خود اصحاب بودن، اصحاب برجسته بودن، یا ابن رسول الله من نماز میخونم اینجوری چه کار بکنم؟ این طبیعیه، این حالت انسانیه، انسان حالات مختلف داره، مخصوصا این که وقتی هم نماز رو شروع میکنه شیطان میاد و لزام اول نماز شما باید بگید، باید که نه، یعنی واجب نیست، اون مستحبه، استعاذه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه ببریم به خودتون، شیطان میاد وسوسه میکنه. بله. طبیعیه، خیلی نگرانی نباشیم. اون وقت راه حل هایی داره که تو روایات داریم، مثلا یک راه حلش این است که نوافل رو بخونید، مستحبات رو بخونید، این مستحبات این خلاها رو
جبران
میکنه، مخصوصا دو تا نافله است که خیلی، یکی نافله نماز صبحه، یکی نافله عشاه که هر دوش هم کوتاهه، مال عشاء دو رکعت نافله نشسته است، مال نماز صبح هم دو رکعت قبل از نماز صبح ایستاده است. اینا رو تو روایات دارد که خلع رو اون نقص رو جبران میکنه، اینا ان شاء الله جبران میشه. و همین مقداری که ما خودمون ناراحتیم، این خیلی مهمه، یعنی نمیگیم خدای ما نماز اونچنان، نه نه نه، همه معترفیم، الان ایشون هم میگه میگه خدای نمازی که من الان اینجوری خوندم واقعا به چه دردی میخوره، همین که ما معترفیم که نماز ما نماز اونچنانی نیست، خدا این خیلی مهمه.
در واقع ما یه نماز صحیح داریم، یه نماز مقبول داریم دیگه، حالا باید تلاش بکنیم به اون سمت بریم که نمازهامون علاوه بر اینکه حالا صحیح هست، از نظر احکام مقبول هم باشه، توجهمون به حضور قلبمون در نماز باشه.
یه سری عوامل هم دست خودمون هست که بارها ما تو برنامه عرض کردیم، اونا رو میتونیم رعایت بکنیم، یه مقداری حواس جمعیمون بهتر بشه.
درست، ان شاء الله. خب در مورد گفتن حالا برای اموات میخوان یه خیراتی اینها بدن، این غذا رو مثلا اگر فامیل رو جمع بکنن به فامیل ها و آشناها و نزدیکا بدن، یا اینکه نه مثلا خانه سالمندان بهزیستی فقرا بدن، کدومش بهتره؟
اصل اطعام طعام که یک کار خیلی پسندیده است و اهدای ثواب میکنن، اینا میشون حتما میدونن دیگه، این کار که انجام میدن نیت بکنن که ثوابش رو هدیه کنن به روح پدر و مادرشون، اصل این کار که خیلی ثواب داره. حالا حتی اگر به کسانی باشن که نیازم نداشته باشن، اونش مهم نیست، حتی به همسایگان، دوستان، فامیل، ولی اینکه اولویت با کدومه. شما فامیل رو جمع بکنید، خب بله این یک هدف خوبی داره، با اون صله ارحام انجام میگیره و دلها به هم نزدیک میشه، بعضی وقتا گرفتاری های تو فامیل هست حل میشه. فقرا رو اگر بدید، خب فقیرن، دستشون تنگ، گاهی غذای گرم واقعا ندارن بخورن، فقرا از این جهت اولویت دارن.
درست،
یعنی هم اطعام کردید هم صدقه است، چون به فامیل که شما میدید فقیر نیستن، صدقه نیست، فقط اطعامه، ولی به فقرا که میدید هم اطعام کردید، یعنی همون ثواب رو داره، هم که مصداق صدقه قرار گرفته به فقیر، اون اولویت.
حالا این خانم سالمندان و بهزیستی اینا، یعنی توی دایره فقرا
همشون اینجوری نیست، خودشون میگن سالمندان، این فرق میکنه. الان بعضی از سالمندانی که توی این خانه های سالمندان هستند، خواص ثروتمندانن، اونطا فرزندانشون اینا رو بردن گذاشتن تو خانه‌های
ماهیانه، هزینه سنگینی،
هزینه‌های سنگین، گاهی تا 8 میلیون 10 میلیون من شنیدم که هزینه‌شه. خب اینا که فقرا نیستن دیگه. بعضی از مثلا خانه‌های سالمندان یا بهزیستی مثل بچه‌های
عقب مونده ذهنی که اینا دیگه کس کاری بهشون نداره رها کردن، دولت خودش باید تامین بکنه دوست. اینا رو بله، اینا رو اگر انسان برسه و دلی به دست بیاره از اونها خیلی سلام.
بسیار عالی. اما بریم باز در خدمت بینندگان عزیز و باصفا و دوست داشتنیمون باشیم که شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردن، مخصوصا زمزم احکام رو، و ما می‌خوایم سوالاتشون رو جواب بدیم. سرکار خانم نوروزی از ترکیه ظاهراً پشت خط هستن. خانم نوروزی سلام علیکم.
الو.
سلام خانم نوروزی.
سلام، حالتون خوبه؟ خسته باشید، ببخشید مزاحمت. من از استانبول زنگ زدم. امروز اینجا روز عرفه بود. من روزه گرفتم، اعمالش ارزم دادم. من میتونم دوباره فردا روز عرفه با ایران باشم، اعمالش ارزم دادم و روزه بگیرم، یا فردا عید کنم من؟
درسته. چشم، سوالتون رو جواب میدیم. ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید خانم نوروزی.
سلام.
خواهش. ممنونم، خدا نگهدارتون بشه ان شاء الله. التماس دعای خیر. سرکار خانم احتشام از کرج پشت خط هستن. خانم قد شد، خانم احتشام باش، اشکال نداره. اگر که وضع شد ما در خدمت خانم احتشام هم خواهیم بود. خب عرض کنم سوالی که سرکار خانم نوروزی از ترکیه پرسیدن جناب استاد، اونجا ظاهرا امروز روز عرفه بوده، بعد فردا مثلا ایران روز عرفه است، ایشون گفتن امروز عرفه اونجا فردا عرفه، چیکار باید بکنن؟ یا
ببینید این بحث مهمی است تو احکام. در واقع اگر که امروز روز عرفه باشه در ترکیه مثلا، فردا عید قربان خواهد بود، اون وقت دیگه روزه گرفتنش حرامه. اینو اصطلاحا میگن که محظورین. محظورین یعنی چی؟ یعنی فردا ممکنه عرفه باشه روزش چقدر مستحبه، ممکنه عید قربان باشه حرام. مثلا دوتا با هم نمیسازه. چی کار باید بکنیم؟ من این قاعدهش رو عرض میکنم کلی. ببینید یه وقت است که ایشون حجت شرعی دارن برای اینکه امروز روز عرفه است، حجت شرعی دارن. مثلا کار ندارم که ترکیه چرا امروز رو عرفه کرد، اون
برای خودش ثابت شده،
بله ارتباطی نداره. فرض کن برای ایشون اصلا ثابت شد، اصلا ایشون ماه را شب اول ماه ذیحجه خودشون دیدند و امروز هم ایشون یقین داره که نهمه عرفه است روزه گیره، ایشون فردا دیگه نمیتونه روزه بگیره چون حجت شرعی داره که فردا عید سعید قربان است، نمیتونه. اما یه وقت است که ایشون امروز رو روزه گرفته و دعای عرفه رو میخونه، رو احتمال، رو احتمال نه رو حجت شرعی، رو این احتمال که حالا از دستمون نره اومد، حالا امروز عرفه بود، شاید امروز عرفه باشه. خب اگر شاید امروز عرفه باشه، شاید هم فردا عرفه باشه، ایشون احتیاط میتونه، اینو میگن احتیاط، ایشون احتیاط میتونه بکنه، فردام روزه بگیره، فردام عرضم شاید که دعای عرفه بخونه، هیچ اشکالی هم نداره و جای احتیاط خوبم هست. خوب یعنی چند تا گزینه داریم؟ یک، این که امروز حجت شرعی داره که عرفه است، فردا دیگه نمیتونه، فردا میشه قربان. عکسش مثل ماها، حجت شرعی داره که فردا عرفه است، فردا عرفه است، خب فردا روزه میگیره و فردا دعای عرفه میخونه، پس فردا میشه قربان. یکی این که نه، حجت شرعی اصلا نداره، رو احتمال بوده. درست. حالا احتمال این هست امروز باشه، احتمال داره فردا باشه، احتیاط بکنه هر دو رو، دعای عرفه رو بخونه، هر دو رو هم عرض میشود که روزش رو بگیره.
حالا با توجه به اینکه اونجا بالاخره حکومت فرض بفهمید ترکیه اعلام کرده، نمیدونم علمای اونها اعلام کردن که قاعدتا اهل سنت هم هستن و این حجت شرعی
براش، نه 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 نه، ما هم در کشور خودمون اصلا حکومت اعلام نمیکنه، با اینکه حکومت اسلامی است، ما هم در کشور خودمون حکومت اعلام نمیکنه، فقط روز عید فطر، البته ماهای دیگر که اصلا رسانه کار نداره، فقط روز عید فطر را، یعنی روز اول ماه شوال را حکومت نه بلکه رهبر معظم اعلام میکنه،
اونم از جهت
فقهی و کارهایی که کردن رصد کردن، از باب رصده، یعنی رفتن تلاششون کردن، استحلال کردن، کار کردن، حکومت دخلی در این کار نداره. این مسئله موضوعی است، عرض کردم، توضیح دادم، یعنی که باید ثابت بشه. حکومت ملاک شرعی برای اثبات رؤیت هلال عرض شد نیست. اون علما هم که شما میفرمایید، یه وقت علمای مثل، عرض کردم، مثل فرض کنی کشور ما مراجع معظم تقلیدن، رهبری هستن، خب اینو اطمینان بر آدم میاره چون میداند که اینها رو حساب، رو کتاب رصد میکنن. اما یه وقت است که نه خیر، حساب و کتاب اونچنانی ندارد. اینه مثلا به قول شما علمای اهل سنتن، خب علمای اهل سنت آیا نظرشون برای شیعه‌ای که میخواد تو فقه خودش عمل بکنه تو این زمینه حجت؟ نه، حجت نیست.
خب خیلی متشکرم. سرکار خانم احتشام از کرج پشت خط هستن الان، لحظاتی البته منتظر شدن، عذرخواهی می‌کنیم. خانم احتشام سلام، شما
سلام خدمت شما، خدمت حاج آقا وحیدپور
و عوامل
بزرگوار این شبکه.
سلامت باشید، بفرمایید.
سوالم در مورد نماز. من متولد تهران هستم، تا 9 سالگی تهران بودم، بعد رفتم خرمشهر تا 22 سالگی اونجا بودم، بعدش هم که اومدیم کرج و الان تا الان کرج هستیم. من میخوام برم تهران. البته من بارها این سوال از افراد مختلف پرسیدم، یکی گفته شکسته، یکی گفته تمام. بالاخره میخوام جواب قطعی از آقای وحیدپور بپرسم، دیگه شک نکنم. مرده تغییر در من آیت الله بحشه در حال حاضر، آیت الله وحید چیز آیت الله یادم رفته وحید خراسانی.
بله خب.
بله. بس سوال اینه که من حالا که میرم، یعنی آخرین بار که این سوال از یه آقای روحانی در حرم امام خمینی پرسیدم، ایشون گفتن که تهران که میای نماز تمومه، ولی الان اینجا حرم هست، حرم امام خمینی، نمازت شکسته است. خیلی برام چیز شد، سوال شد. گفتم بس چی کار باید بکنم؟
خب.
گفتم میتونم جمع بخونم؟ گفت نه، شما وقتی که الان مشخصه برای
خب حالا بگذاریم خانم احتشام، بگذاریم که چی به شما گفتن. من بذارید چند تا سوال بپرسم که قشنگ موضوع براتون روشن بشه. الان شما از تهران اعراض کردید یا همچنان اونجا وطنتون هست؟
الان توی خانواده 4 نفری ما، من به تهران علاقه دارم، اعراضم نکردم.
خب
بله.
خرمشهر چند سال بودید؟
نه اصلا خرمشهر یه کاری ندارم.
کرج هم چند سال زندگی میکنید؟
الان کرج از سال 57 اینجا هست.
بسیار خوب.
بسیار. من فقط میخواستم بپرسم که حالا من اگر میرم تهران، مثلا میخوام برم شهر ری، زیاد میرم حرم شاه عبدالعظیم حسنی، من مثلا میرم تهران بدون انقلاب نمازم تموم میشه اونجا شکسته میشه، چجوریه؟ یا وسط کرج تا تهران مثلا میرم، فامیل داریم توی ورداورد یا ایران خودرو، این وسط چی میشه؟ میخواستم ببینم که جواب قطعی، چون ایمان کامل دارم و خیلی مطالبم از ایشون یاد گرفتم، خدای شله حفظشون کنه، جواب قطعی رو بگیرم که دیگه از کسی هم سوال نکنم که شک برام بیاد.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم، سلامت باشی انشالله، خدا نگهدارتون، سلامت باشید. البته خانم احتشام من یه نکته رو بگم به شما، این که الان تماس گرفتی، دغدغه دارید، بسیار بسیار کار مهم، ارزشمند و قابل تحسینی هست، اما ببینید یه چیز مثل کار شما که دائم باهاش سر و کار دارید و بحث نماز و روزه و واجباته، بهترین راهش اینه که شما تماس بگیرید. مثلا حالا الان که دیگه تماس گرفتید ان شاء الله استاد جواب میدن، ولی قبل از این که شما دغدغه داشتید، راه آسونش اینه که با دفتر مرجع تقلیدتون تماس میگیرید، موضوع رو میگید، یه جواب میشنوید، همون رو عمل میکنید و خیالتون راحت میشه. اینم حالا نکته‌ای است که ان شاء الله بهش توجه داشته باشید، اما استاد ان شاء الله جواب میدن. ما میخوایم بریم اتاق فرمان یه بخشی رو بشنویم و ببینیم، برگردیم بعد ان شاء الله پاسخ سوال خواهر بزرگوارمون رو خواهیم داد.
با کوه اسیان آمدم، آنود دامان آمدم، با چشم گریان آمدم، بنگر به چشمانم خدا، بگذر ز من مولای من، در زیر گشت پای من، بشنو کنون آوای من، خیزد ز سینه این ندا، یا ربنا 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 یا ربنا. ای خالق بخشنده‌ام، در بندگی شرمنده‌ام، شرمنده‌ام تا زنده‌ام از کار زشت و ناروا، ای خالق بخشنده‌ام، در بندگی شرمنده‌ام، شرمنده‌ام تا زنده‌ام از کار زشت و ناروا، رویم سیه شد از گناه، اشکم بود یا رب گواه، سوی تو آوردم فنا، خانم تو را باست نبا، یا رب حق مصطفی، بر گریه های مرتضی
بر خاک سرخ کربلا بخشا مرا جرم و خطا
یا رب به حق مصطفی بر گریه های مرتضا بر خاک سرخ کربلا بخشا مرا جرم و خطا یا ربنا 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 یا ربنا
از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی خداوندا به حق 84ت ز ما بگذر شطور دیدی ندیدی از خدا میخواییم که هممون رو ببخشه به بزرگی روز عرفه که در پیش رو داریم انشالله که بتونیم خوب استفاده کنیم خب جناب استاد وحیدپور عرض کنم که خانم احتشام توضیحاتشون تقریبا کامل بود متولد تهران 9 سال اونجا بودن حالا خودم چرا که بهش کاری نداریم الان هم ساکن کرج هستن اولا بفرمایید که نمازشون در خود تهران به چه شکله؟
خب ببینید همین که شما سوال فرمودید منتها من یه چیزی اضافه میکنم که اعراض رو من توضیح بدم روشن بشه بعد ایشون جواب بده که اعراض کردی یا نه اعراض معناش این است که اگر از اون شخص مثلا از این خانم بپرسیم که آیا شما برای اقامت دائم و موندن قصد دارید
باز برگردی تهران برگردی
یا نه یا وقتی ازتون میپرسیم که نه من تهران میرم سر میزنم فامیلم داریم کارم دارم ولی هیچ وقت برای موندن تهران نخواهم رفت این اعراض
برای زندگی من
برای زندگی برای موندن
بله.
این اعراض حالا برای این اساسی که من عرض کردم این توضیحی که من دادم ایشون واقعا اگر که بنا ندارن برای زندگی و موندن در تهران بخوان برن بمونن اعراضه نمازشون شکسته است ولی اگه نه میگه که احتمال داره ما یه وقت بریم بمونیم اونم احتمال اوغلایی ها نه احتمال ضعیف و الا احتمال ضعیف رو که خیلی هم میدن احتمال داره بله تقلیب توقلی بخوره حالا چی بشه مثلا فرض کنید 10% احتمال داره تهران نه این فایده نداره این احتمال ضعیف
درست حالا یه نکته همینجا قشنگ جز به جز مسئله روشن بکنیم با توجه به که ایشون مرجع تقلیشون حضرت آیت الله وحید خراسانی هستن و خانم هم هستن یعنی اختیارشون دست خودشون هم نیست اختیارشون به طور طبیعی بر عهده همسرشون هست ایشونه که مثلا تصمیم میگیره برای این قضیه حالا با این توصیف چی آیت وحید نظر خاصی دارن نسبت به این
نه خانم هایی که ازدواج میکنن خب اونم که ازدواج دائم معلومه دیگه همیشه میخواد با همسر باشه از آیت الله مکارم از آیت الله صافی اینها نظر خاص دارن و اون این است که این خانم دیگه معناش اینه که وقتی رفت با شوهر یه جای زندگی بکنه معناش این است که دیگه به وطن قبلش بر نمیگرده این خودش اعراض حساب میشه ولی آقایون دیگه غیر از این دو بزرگوار مشهور آقایون نه اونا میفرمان نه اعراض قصدیه یعنی به اون نیت و تصمیم بستگی داره که حالا فرض رو بر این بگیریم مثلا خدایی نکرده خود اگر فرض است دیگه
بله.
اگر فرض کنیم مثلا ایشون شوهرش از دنیا رفت آیا میره تهران زندگی بکنه یا نه میگه که من یقین دارم میتونم در آینده شوهرم رو راضی کنم اصلا با هم همه بریم تهران زندگی
بکنم اصلا با هم ممکنه که مذاکراتی صحبتی داشتن
همین عرض میکنم بله. در هر صورت اگر واقعا به این صورت اعراض نکرده تهران که میره نمازش تمامه منتها توی تهران وطنشه با همون وسعت تهران وطنشه هیچ اشکال نداره و حالا اگر خواست که از تهران عبور کنه بره چون ایشون فرمودن که من شهر ری هم میرم خب وقتی تهران وطن شد که دیگه از تهران باید حساب کنه نه کرج از تهران که وطنشه خواست بره شهر ری دیگه فاصله ای نیست که در شهر ری هم
یا حرم امام مثلا یا شاه عبدالعظیم
منتها حرم امام یه حرف دیگه است
خب.
شهر ری چون از تهران عبور میکنه اصطلاحا میگن مرور به وطن از وطن میگذره حرم امام رو علی ظاهر ایشون وقتی میخواد بیاد تهران سر راه میاد قبل از ورود به وطن به عبارت دیگر بین دو تا وطن کرج هم که الان ایشون دیگه وطنشه دیگه چون 20 سال ایشون الان کرج دیگه و بنا داره بمونه کرج هم وطنشه ایشون میشه دو وطنه وقت بین دو وطن یه جا بخواد نماز بخونه چه جوریه مثلا این که مثلا من قم وطنم باشه تهران وطنم باشه وقتی میرم تو مسیر نمازم شکسته است بین دو تا وطن خب حرم امام کجا قرار گرفته تو تهران نه خارج تهران.
خب نه، خب کسی که از کرج میاد قاطعا میاد از تهران مثلا میدان جهاد میاد سمت حرم امام، این از کنار تهران رد میشه دیگه.
خب حالا اون دیگه بستگی، اون مسئله حکم شرعی نیست، اون دیگه تشخیص خودشونه. من کلیشو میگم،
خب
اگر حرم امام رو ما در حد محدوده حد ترخص تهران بدانیم بله، اما اگر نه بگیم حرم امام هنوز ورود به حد ترخص تهران نداره. یعنی حد ترخص یعنی چی؟ یعنی اینکه حرم امام جایی است که من میخوام برم نماز بخونم، هنوز ساختمان‌های مسکونی تهران پیدا نیستن. اگه اینجوری باشه وارد حد ترخص تهران نشده و باید نماز شکسته بخونه. اون وقت اگر جمع بخونه خوبه. در حرم امام اگر جمع بخونه خوبه. من چون خودم تهران هم وطنم بوده، همین مشکل رو ماهاگاهی داریم توی مسائلی که آدم واقعا میمونه توش، که الان به عنوان مثال میگم برگشتش.
بله.
از تهران میام بیرون، چون میدونی دیگه کی نماز شکسته میشه وقتی از تهران که وطنم بیام بیرون،
از حد ترخص خارج میشم.
خیلی خوب، من میام عوارضی مسجد در عوارضی تهران.
بله.
یا حرم امام واقعا الان از حد ترخص خارج شدیم اونجا؟ نمیدونه گاهی آدم یا نه، اینجا جای احتیاطه. و اینکه گفتن که ایشون گفتن که من جمع بخونم، گفتن نه شما جمع نخونی. نه، اگر واقعا ایشون نمیدونه که الان وارد حد ترخص تهران که وطنش شده، یانه جمع بخونه.
خب ولی حالا ما خودم همجوری سنجش همجوری داشته باشیم، مثلا اگر ما آخر تهران رو میدان جهاد بگیریم
یا اول تهران بفرمایید.
آره مثلا اگر بگیم اول تهران.
بله.
مثلا میدان برود. جهاد بگیریم، بعد تا حرم امام قاعدتاً بیشتر از 1.5 کیلومتر دیگه.
بله، فاصلش بیشتر.
آره یعنی از حد ترخص قاعدتاً.
بله، من نظرم اینه، یعنی میگن این مسئله شرعی نیست که بگم من.
بله.
نه، فکر میکنم که حرم امام جایی واقع شده است که هنوز ورود به حد ترخص تهران ما نکردیم. اینجوریه. و اگر شک داشته باشه جمع بخونه.
این که از کرج میان تهران تو مسیر، مثلا حالا گفتن ایران خودرو، نمیدونم تو مسیری که حالا جای مختلفی گفتن اونجا هم ظاهرا میرن سر میزنن، اونا چی؟
خب
بین کرج تا تهران.
بله، کرج وطنشون، از وطن خارج میشن میان، عرض کردم بین دو تا وطن نماز شکست است.
نماز شکست است. بسیار خوب. خیلی متشکرم. انشالله که خانم احتشام دیگه پاسخشون رو دریافت کرده باشن. البته ما این رو عرض میکنیم، باز هم اگر موضوعی مسئلهی جامون و من حالا این سوالی که بعضی وقتا میپرسم به این خاطری که بتونم همه ابعادی مسئله رو بهش بپردازم که شاید مورد سوال مخاطب عزیزمون هم باشه. حالا اگه باز هم مشکلی رو ما در خدمتیم، میتونن پیام بدن، میتونن تماس بگیرن، فرقی نمیکنه. خب اما بریم آقای امیرآقا که چند تا سوال پرسیده بودن. ببینم سوال بعدیش چی. آهان، گفتن که عرض شود که خب سوال امیر آقا، آهان سوالاشون ماشاءالله انقدر زیاد بود که عرض شود که در مورد آب مزی پرسیدن که آیا پاکه یا نه، اگر به لباس و بدن ما هم برخورد کنه و اونا رو خیس بکنه با همون لباس و بدن خیس میشه قبل از خشک شدن یا تطهیر کردن نماز خوند؟
بله، پاک لباس رو هم نجس نمیکنه، بدن رو هم نجس نمیکنه، نماز هم میتونن بخونن، اگر وضو هم داشتن وضوشون باطل نمیشه. جزء مایعات پاکی است که از بدن انسان خارج میشه.
حالا آقا ما بس رسانه هم هست، ولی خب به هر صورت سوال شرعیه، برخی ممکنه الان بگن که این آبی که گفتید منظور چی هست، یک توضیح هم بفرمایید.
ببینید در هر صورت انسان منافذی که داره، حالا چشم، نمیدونم بینی، دهان، اینها همه اینها، یا محل خروج مدفوع، محل خروج ادرار، اینا هست دیگه، طبیعی هم هست اینا، خدای متعال اینا رو تعبیه کرده برای خروج زوائد. بعضی از اینها نجسن، بعضیشون پاکن، بعضیشون نجسن، بعضیشون پاکن. مثلا ادرار خارج میشه نجسه، حال چه از زن چه از مرد.
درست.
یه سری ترشحات که حتی خانم ها هم دارن، ترشحاتی است که خانم ها دارن، پاک. اما یه وقت است که منی خارج میشه نجسه، ادرار خارج میشه نجسه. ولی سه تا مایع هست که نوعاً و معمولاً از مردان خارج میشه، اینها پاک. سه تا مایع هست. یکیش این است که گاهی ممکنه فرض کنید که در دستشویی وقتی که خودشو تطهیر کرده، شستشو کرده، ممکنه یه مایع لزجی خارج بشه. تطهیر کرده،
بعد استبرا هم باید کرده باشه دیگه، شرطش
اینه. استبرا اگر کرده باشه و خارج، ببینید استبرا جای دیگه فایده داره.
آها.
این مال جاییه که یقین داره که اصلا این ادرار نیست، بول نیست.
خب.
یقین
آها.
داره.
آها.
یقین داره. و تطهیرم کرد، چون تطهیر که نکرده باشه طبیعتاً به محل اصابت میکنه نجس میشه، اون فایده نداره. نه، تطهیر کرده خودشو شستشو کرده، بعد یه مایه خارجی که یقین داره خوب. که ادرار نیست، این همون مایه پاک، این اشکال نداره. این یک. گاهی است که ممکنه مثلا جنوب شده، منی خارج شده، رفته حمام دوش گرفته، غسل جنابت کرده، بعد باز یه مایه خارج میشه که اونم یقین داره که باقی مونده منی نیست، یقین داشته باشه، اونم باز پاک. سوم، گاهی یه مایه خارج میشه که خب البته با همسرش آمیزش نکرده، ولی ممکنه فرض بفرمایید که یه مراحلی بوده که این مایه خارج شده ولی جنوبم نشده ها، این مایه خارج میشه، اون مایه هم باز چیه؟ پاک.
پاک، درست. اینها همه یقینه.
بله بله.
شک داریم تو موقع تو
این... اگر جایی شبهه داشته باشه اون وقت مواردش مختلفه. مثال میزنیم، اگر یه آقایی رفته دستشویی استبرا نکرده، فقط خودش آب کشته اومده بیرون و حالا یه رطوبت خارج شده، نمیدونن این همون رطوبت پاکه است که ما گفتیم یا ممکنه بول باشه، چون استبرا نکرده اون رطوبت نجسه و لباسش هم نجس میکنه.
درسته. پس استبرا اینجا خیلی بله. در واقع از نظر شرعی کمک میکنه به پاکی و نجاست. 935 چهار شماره پایانیشون 0885 گفتن آیا خانم ها بدون حجاب میتوانند برای ائمه یا پیامبر سلام بدهند؟
بله، تو خونش فردا میخواد دعای عرفه بخونه، فردا اصلا دعای عرفه میخواد بخونه، تو خونش هم از جلو تلویزیون حجاب نمیخواد، هیچ نیازی هم نیست. بله، میخواد ذکر بگه، میخواد دعا بخونه، میخواد زیارت عاشورا بخونه، سلام بده، جایی که در معرض نگاه مرد نامحرم نباشه اشکال نداره.
گفتن آقا کامران از خوزستان، برای وضو گرفتن حتما باید از وضو خشک باشد و اگر خیس باشد باید صبر کرد تا خشک شوند؟
نه، فقط برای وضو باید جای مس سرمون خشک باشه، مثل کسی که رفته دوش گرفته اومده بیرون، حالا باید وضو بگیره، جای مس سر باید خشک باشه و جای مس پا، ولی صورت و دست‌ها اگر خیس هم باشن اشکالی نداره.
به یه عزیزی هم چند تا سوال پرسیدن، عرض کنم که گفتن که با عرض سلام و تبریک، سه تا سوال میخواستم بدنم، قربانی رو تا چند روز بعد از عید قربان میشود ذبح کرد؟
قربانی مال روز عید قربانه، روز عید قربانی یعنی تا غروب.
آها.
ولی دیگه بیفته به روز یازدهم دیگه نه، دیگه اون قربانی نیست.
درست.
اون حساب دیگه داره، اون میشه صدقه. تمام سال شما میتونید یه گوسفندی رو ذبح بکنید، مثلا گوشت تقسیم بکنید به فقرا بدید، یا عقیقه بکنید برای فرزندتون، ولی چیزی که به نام قربانیش مال روز عید قربان.
بعد این روز از اذان صبح محاسبه میشه یا مثلا از 12 شب چجوریه؟
از اول طلوع آفتاب.
طلوع آفتاب.
از اول طلوع آفتاب تا غروب.
تا غروب آفتاب.
تا غروب بله.
بله. خب روشنه کاملا. با توجه به شرایط سخت اقتصادی مملکت، آیا رفتن به حج تمتع و صرف هزینه‌های گزاف سفر و اقامت در عربستان برای ما واجب است؟
اگر که حج واجب داشته باشه بله. اگر حج بر کسی واجب باشه، یعنی مستطیع شده باشه، هیچ مجوزی برای ترکش نداریم، مگر اینکه تصمیمی باشه که اون تصمیم بر اساس مصالح دینی باشه که آیون مراجع به نظرشون برسد که الان ولو شخص مستطیع به حج نرود، اون بحثی دیگه است. اون بحثی دیگه است. ولی این که ما خرج بکنیم تو کشور، همیشه اینجوری بوده، این اختصاص به الان نداره.
آقا الان این شعبه هم مطرح میکنه، ایشون هم گفته که این پولی که ما میریم میدیم اینا صرف هزینه نظامی میشه برای عربستان بر علیه نمیدونم مردم بره. یمن و فلان اینجور چیزا. یعنی با این شعبه میخوان بره. اصل حج بزنن.
نه اینجور نیست، اصلا عربستان این پولی رو که از حجاج میگیره در کنار اون بودجه‌های هنگفتی که خودش از فروش نفت و امثال این حاد داره خیلی ناچیزه و چیزی نیست. اون بودجه‌های هنگفتی که داره صرف کشتار مردم بیگناه یمن و سایر جاهایی میکنه که توی دنیا خیلی هم ساده و عادی داره انجام میده و خرج میکنه برای خرید اون همه اسلحه و اینا، اصلا این پول در برابر اون چیزی هم به حساب نمیاد.
و این نکته هم بگم، چون ما پارسال حالا چون یه جور مرتبط خیلی نزدیک با مسئولین حج داشتیم، اینه که قالب کارها هتل‌ها جایی که هست خصوصیه. بله. یعنی مثلا من یادم هست که پارسال همین چادرهایی که در عرفات بود، چادرهایی که در منا بود، از یک شرکت خصوصی اجاره کرده
همین جوره. اصلا کلا کشورها خصوصا حال ایران تعاملش به عنوان اینکه پولی میخواد بده با دولت عربستانی، کشور دیگه هم همینطوره، یعنی پولی رو به دولت عربستان نمیدن، شرکت هواپیمایی برای بلیط اگر از هواپیمایی اونجا استفاده بشه، هتل هاست با همون هتلداران به قول شما، چادر برای عرفات برای مناس با خود اونها هست. این که به دولت عربستان پول خاصی بده غیر از ویزا، بله پول ویزا یه بحثه جداییست که هر کشوری باشه شما میتونید اشکال کنید، یعنی هر مسافری هر کشوری که بخواد بره شما میگید این پول ویزایی که داده مثلا کمک به اون کشور اینو هم کفره، کمک به اون اینجوریست.
ولی رو بگم عزیزان واقعا این شبهاتی که گاهی مطرح میکنن، مثلا در سال نزدیک 2.5 میلیون نفر آدم میرن ترکیه، هیچ کی صداش در نمیاد اعتراض نمیکنه، در حالی که هر سال، حالا امسال یه ذره آمار ما بیشتر شده، 80,000 نفر در واقع رفتن. من نمیدونم چرا
حج واجب باشه،
اونم حج واجب، حج واجبی هست که باید هم برن، یعنی این چیزا هم در واقع نیست، ولی اون برای تفریح و خوشگذرانی و چیزای دیگه هست. من نمیدونم
چرا. یا 40 که میشه باز شبهه ایجاد میکنن تو فضای مجازی که الان چرا پول خرج میکنین، ما فقیر داریم، چه داریم، فلان داریم، مثلا اینها. اینا معلوم میشه که آیه اسماعیلی عزیز اینا برخواسته از یک سری اقراض خاص. نمیخوام این عزیز رو بگم اصلا و ابدا ابدا ابدا، ایشون هم سوالی است که شده داره بله. مطرح میکنه، معلومه نمی واقعا خودش معتقد به این باشه، ولی یه عده‌ای از این افراد یه عده‌شون واقعا اقراض خاص دارن، یعنی میخوان بزنن، منتها چجوری میگن حالا ما یه جوری شبهه بکنیم که مثلا مردم رو نسبت به این مقدسات یه مقداری سست بکنیم.
خب عرض کنم که خیلی چون سوالا زیاده دیگه ما به همین مقدار سوال عزیزمون رو کفایت میکنه، اگه وقت شد من سوالشون یه دونه سوال دیگه اش مونده رو آخر میخونم. گفتن آیا کسی که شغلش در رنگکاری هست و موی دستش رنگ گرفته ولی پوست دستش رنگ نرسیده بس. آیا باید آب به موی دستش برسه؟
خیلی سوال خوبیه. ببینید موهای دست موهای نازکه، موهای نازک رو میگن تابعه، یعنی همونطوری که باید پوست دست من آب بهش برسه این موهای نازک دست من هم باید آب بهش برسه. خب اما یه وقت است که مثلا صورت محاسن صورته، محاسن من مثال خوبی بزنم، محاسن صورته فرض کنید رنگی شده، خب من میخوام وضو بگیرم، من میخوام وضو بگیرم، اگر محاسن صورت به اصطلاح ما گاهی شوخی هم که میکنیم میگیم شیویده، خیلی مای نازکه مثلا، اگر اونها باشه بله تابه، یعنی همونطور که باید پوست صورت آب بگیره باید اونها آب بگیره. اما یه وقت است نه، مثل موی سره، شما در غسل چیکار میکنید؟ در غسل اتفاقا پیش میاد، در غسل میگیم آب باید به پوست سر برسد که میرسدم، ولو موهای سر خشک بماند، یعنی موهای سر اگر رنگی بود در غسل اشکال نداره، موهای انبوهه، ولی موهای ریز در وضو اینا تابعن، در غسل هم همینطوره فرق نمیکنه، اگر رنگ بش بود باید
رنگش گرفته بشه. عزیز از آلمان گفتن، در آقای احمدی مقیم آلمان، در این منطقه که ما زندگی میکنیم در ایام عید قربان قانونی برای ذبح گوسفند است که ممنوع، یعنی ذبح کردن گوسفند ممنوع، یک هفته بعد از عید دوباره آزاد میشود، آیا بنده میتوانم قربانی ام رو یک هفته بعد از عید قربان گوسفند رو ذبح بکنم؟
ببینید اون ثواب رو داره ولی به اسم قربانی روز عید قربان دیگه تلقی نمیشه. خب در هر صورت هر وقت از سال کسی بتواند تمکن داشته باشه گوسفندی رو ذبح بکنه و گوشتش رو بین فقرا همسایگان اینا تقسیم بکنه، خود این یک ثواب خاصی رو داره، ولو این که ممکن است، حالا ما که کاری نیستیم بگیم حالا ثواب چقدر هست چقدر نیست، ولی که ممکن است اون ثواب خاص قربانی روز عید قربان رو نداشته باشه.
درست. یه کارم میتونن بکنن، حالا مثلا هماهنگ کنن اگه ایران هستن برای ایران یا
میتونن وکالت بدن
هستن. آره اینجا براشون انجام بدن همون روز عید قربان به عنوان قربانی. آقا رضای عزیزمون از آلمان گفتن که دیشب نیت کردم که اگر امروز حال روزه گرفتن داشته باشم میگیرم و نتوانستم که بگیرم، آیا کار من درسته و اینکه نگرفتم روزهای قضا هم دارم؟ البته گفتن
نه اشکالی نداره روزه قضا هم دارن که فرصت انشالله زیاده برای گرفتن روزه قضا، واجب معین که نبوده حتما امروز باید شما روزه بگیرید، نه خیر، اگر میتونستید روزه بگیرید حتی تا قبل از اذان ظهر اگر کسی مبتلی انجام نداده باشه خوبه ها، واقعا از قبلا ولو نیت نداشت ولی تا قبل از اذان ظهر تصمیم گرفت که روزه بگیرد مثل فردا رو میتواند روزه بگیرد.
آقای عبدالله عزیزمون از انگلیس گفتن روز شنبه فرمودید که میتوان در سفر عتبات عالیات روزه نذر گرفت، پرسش این است که اگر به هر دلیل امکان گرفتن روزه نشد با وصف این که نذر شده است تکلیف چه می شود؟ لذا آیا نذری که می شود اختصاصا برای عتبات است یا نذر کلی است که اگر در عتبات امکان شد روزه گرفته می شود و اگر نشد پس از بازگشت تا قبل از ماه مبارک آینده می توان گرفت؟ لطفا ابعاد موضوع را تبیین بفرمایید.
اولا که این اختصاصی به عتبات نداره، مثال زدیم ما،
سفر.
بله سفر. انسان میتونه نذر بکنه که در سفر روزه رو بگیره، و اگر نذرش با اون جمله مخصوص بود که ما میگیم مثلا برای خداست، بر عهده من که در سفر مشهدم مثلا 3 روز روزه بگیرم، اگه اینجوری باشه واجبه. و اگه تخلف کرد و روزه رو نگرفت و میتونست روزه رو بگیره و تخلف کرد، کفاره داره. ولی اگر نه، یه پیش آمدی براش کرد، مثلا فرض کن جوری شد مریض شد نتونست روزه ها رو بگیره، گناه نکرده، کفاره نداره، ولی بعدن قضا کنه اون روزه رو، بعدن قضا بکنه. دیگه چی فرمودن که ابعاد مختلف بگیم؟
همین دیگه، بالاخره این نذره رو اگر نتونستن نذره رو انجام بدن.
عرض کردم 2 جوره دیگه، نتونستن یعنی چی؟ مریض شده دیگه، گناه نکرده، کفاره نداره، ولی بعدن که میاد وطن خودش.
حالا اگر اختصاصی نذره برای عتبات بوده میشه در جای دیگه؟
یعنی نذر که نه دیگه، اون نذر مقیده، برای خداست، بر عهده من که انشالله در سفر عتبات مثلا اربعین که میرم در اونجا روزه بگیرم. این فقط خودش مقید کرده، خودش مقید کرده. اگر نتوانست بگیره، گناه نکرده، کفاره نداره، بعدم قضا میکنه.
درست. خب خیلی متشکرم. خواهرمون فرناز از هلند هم یه سوال پرسیدن در مورد هلند، گفتن آیا امروز اینجا عرفه هست یا نه، از کجا باید بپرسیم؟ خب بالاخره مرکز اسلامی و مرکز شیعی که اونجا هست، شما تماس بگیرید بپرسید، حتما راهنماییتون میکنن. خب خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
بزرگواری فرض. نکته این نیست.
نکته این است که ما رو دعا کنن. واقعا فرد روز دعاست. همه رو دعا کنید. فرج حضرت ولی عصر و پیروزی مسلمان ها، رفع گرفتاری شیعیان امیرالمومنین، هر کجا این دنیا که هستن دعا کنن. ما هم شما رو دعا میکنیم، ما همیشه دعا میکنیم، بینندگان خوبمون واقعا فردا هم انشالله دعاشون میکنیم، و هر کسی هر کجای دنیا که هست انشالله فردا دعا بکنن در حق ما و در حق دیگران
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم از تک تک شما دوستان خوب بیننده شبکه جهانی ولایت برنامه زنده زمزم احکام. ببخشید دیگه سری سوالا باقی موند، فرصت برنامه‌مون به پایان رسید. ما هم دعاگوی شما هستیم، شما هم ما رو از دعای خیر فراموش نکنید، و در رأس دعاهامون این رو یادمون نره، فردا فقط و فقط ظهور و فرج مولامون امام زمان علیه السلام رو به صورت ویژه بخوایم. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد.